پور الان هم پشت خط هستن، خیلی وقت پشت خط هستن و قراره که تازه های جمعیت رو برای ما، خبرهای تازه رو برای ما داشته باشن. خانم حسن‌پور سلام عرض می کنم.
عرض ادب و احترام خدمت شما خانم کرمی عزیز و سلام و عرض احترام خدمت کارشناسان خوب برنامه و همه همکاران خوبم.
زنده باشید. خب خبرهای تازه‌ای برای ما دارید درسته؟
بله، بخشی از گزارش های اخبار جمعیت این هفته رو میخوام خدمتتون ارائه بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
یه عرض احترام هم داشته باشم خدمت همه همراهان خوب برنامه و جهت اطلاع عزیزان بگم که گیلان، البرز و مازندران از سالمندترین استانهای کشورمون هستن و همچنین سیستان و بلوچستان جوانترین استان کشوره. الان گزارش کردن که پیری جمعیت ما 10% و بیشترین توزیع سنی سال خوردگانمون بین 65 تا 70 ساله، اما پیشبینی شده که تا سال 1430 سهم سالمندان به 30% کل جمعیت برسه، چرا که موالید ما از 1400 که 1,116,204 فرزند بوده بین مواله 1401 اگه اشاره بکنم رسیده به 1,075,290 فرزند که نشون میده 37% ما کاهش داشتیم در موالید و این نشون میده که پیری جمعیت در کشور ما رو به افزایش. اما آمارها نشون داده هم کرمی عزیزی آمار خوبی از الگوی باربری و فرزندآوریه که از سیاست یک یا دو بچه به 3 و بیش از 3 فرزند تغییر کرده که این نشونه خوبیه. افزایش 2.5% در فرزند سوم دوست دارن داشته باشن و افزایش 15% در فرزند سوم و بیشتر. یه پویش خوبی هم از سوی جهاد دانشگاهی قراره از شنبه 30 اردیبهشت شروع بشه که این پویش برای حمایت از زوجهای ناباروره. ابن سینا که مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری هست این پویش رو برگزار کرده با عناوین جمعیت، فرزندآوری و حمایت از زوجهای نابارور، سن و باروری، حفظ باروری، باورهای نادرست درباره ناباروری، عوامل خطر ابتلا به ناباروری و راهکارهاش، ملاحظات روانشناختی در ناباروری و سلامت باروری و اطمینان از تولد فرزند سالم که انشاءالله تا جمعه 5 خرداد 1402 قراره که ادامه داشته باشه.
بسیار هم عالی. خیلی متشکرم خانم حسن‌پور. خبرهای خیلی خوبی بود.
خواهش میکنم. انشاءالله که موفق باشید.
زنده باشید. متشکرم و ممنونم. با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدارید.
خداحافظ شما. خب خبرها رو شنیدیم خانم دکتر و من یکی از نکاتی رو که ایشون بهش اشاره کردن، یعنی خبری رو که در مورد برگزاری بعضی از پویش ها عنوان کردن، یکیش همین پویش به هر حال افزایش جمعیت، حالا ناباروری یا اینکه به هر حال درمان ناباروری در کشور بین زوجهایی که متاسفانه هنوز نتونستن صاحب فرزند بشن. فکر میکنید که این پویش ها چقدر میتونه تأثیر داشته باشه توی افزایش جمعیت در پیشگیری از سقط جنین؟ البته موضوع مهمتری هست.
اونم یه بحث مهمتره.
بله.
ببینید ما خب یه بخشی از کار سیاست گذاری و قانون گذاریه که خب این البته با تأخیر 20 ساله، یعنی ما از روزی که رفتیم زیر نرخ جایگزین باروری جمع در واقع در کشور و فرزندآوری، یعنی توتال فرتیلیتی ریت، نرخ باروری ما از حد جایگزین 2.1 رفت پایین تر، از همون روز ما با سیاست افزایشی و حمایتی داشتیم.
بله.
و این 20 سال طول کشید. 20 سال از این گذشت تا ما یه قانون جمعیت بالاخره با همه کم و زیادش الان داریم و هنوزم محقق نشده به اون معنا روی زمین. ولی این همه داستان نیست. بخش اصلی داستان اینه دولت قاعدتاً و سیستم‌های حاکمیتی باید حمایت بکنن از فرزندآوری بیشتر، اما اصل داستان اتفاقاً به نظر من در پویش‌های مردمی که با تمرکز بر ریشه‌های مسئله، با انگیزه‌های مردمی اتفاق می‌افته در واقع و مشارکت اونها جلب میشه باشه. دو تا نکته رو فرمودید چون هر دو خیلی مهمه، من به سرعت بهش اشاره می‌کنم. یکی بحث حمایت از ناباروری. اولا تو قانون آورده شده، واقعاً باید ما بریم به سمت تحققش. ما نزدیک به 20%، حالا هولوش کم و زیاد داره آمارمون، ولی 20% زوجینمون ناباروری رو تجربه میکنن در یه مقطعی از زندگیشون. و متاسفیم که تو روندهای جهانی کلان روندها نشون میده که متاسفانه آمار ناباروری در دنیا رو به افزایشه.
کشور ما چرا علت خاصی داره؟
بله، عمدش گفته میشه در واقع علت سبک زندگیه.
سبک
زندگی به شدت روی بله سبک زندگی و عامش منظورمه بله. که مدل زندگی، مدل تحرک، مدل در واقع فرهنگ مصرف ما و من جمله فرهنگ مصرف تغذیه‌ای ما، اصلا مدل شهرنشینی ما، مدل در واقع این زندگی که الان داریم مؤثر بوده در این کاهش. و یعنی در واقع ما قدرت باروری به یه معنای در خطر کاهش هنوز هست که باید برای اون هم تدابیر پیشگیرانه سلامت محوری در واقع بیاندیشیم. اما عرضم اینه، به هر حال ما الان 20% زوجینمون نابارورن. تقریبا همه این زوجین، یه چیز حدود 3 میلیون نفر زوج نابارور ما داریم، همه این افراد در آرزوی یک فرزندن. یعنی اینا دیگه اون افرادی نیستن که شما بگید کاهش تمایل به فرزندآوری یا اینها رغبت به اینا در آرزو و رویای یک فرزندن. ولی هزینه های درمان ناباروری به شدت بالاست،
خیلی زیاده،
به شدت بالاست و اصلا کمرشکنه. و این اسمش از دور راحته که میگیم یک سیکل، دو سیکل، سه سیکل. وقتی یک زوجی درگیر میشن که یک سیکل درمانی رو مثلا برای آی وی اف انجام بدن، چند ماه به لحاظ اقتصادی و به لحاظ جسمی و روحی این خانواده تحت فشاره،
درگیر هستن.
حداقلش اینه که ما بار اقتصادی رو صفر کنیم برای این داستان.
بله.
جمعیت ما رو به سالمندیه، زوج ما عاشق فرزنده، این وسط ما با یه گره اقتصادی حل کردن میتونیم
خیلی حد... اصلا بعد از سخنرانی با چشم اشکبار میاد
بله.
ما میگه خانم
ما میخوایم، شما
میگی میخوایم ولی خب هزینش
ما
زیاده.
حتی بحث ناباروری ثانویه رو هم داریم.
بله.
متاسفانه به خاطر بالاخره مدل‌های پیشگیری از بارداری غیر علمی و نامناسبی که اتفاق میفته، زوج ما بارور بوده ولی برای فرزند دوم باروریش از دست رفته.
بله.
این اتفاق همش نیازمند حمایت ما دیگه. به قول فرمایش حضرت آقا میفرمودن که هدف ما اونجاست که فردی که بیماره یا مشکل و اختلالی داره، تنها دغدغش اون مسئله بیماریش باشه، دیگه دغدغه اقتصادی بهش بار نشه.
بله.
این یه حمایته. اما حمایت نوع دومی تو پویش‌های مردمی تو همین زمینه میتونه اتفاق بیفته از زوجه نابارور، این که ما حلقه هایی برای حمایت در واقع روحی و عاطفی این عزیزان تشکیل بدیم. افرادی که تجربه درمان ناباروری داشتن با هم به اشتراک بذارن، همدیگر رو تشویق کنن که این دوران دشوار میگذره و بتونن در کنار هم این رو به سر ببرن و بگذرونن در واقع.
بله.
و اون بحث پویش دوم از این مهمتره. ای فرصتی بود من راجع به این حوزه واقعا میخوام، چون مسئله جدی ماست، بحث سخت جنین. ما متاسفیم که طبق آمار، کف آمار به ما نشون میده، کف آمار، ما روزی 1000 تا جنین تو این کشور دارن کشته میشن. این نه به تشخیص و بیماری و پزشکی و غربالگری و به هیچ کدوم اینام این قسمت رب نداره. زوجین در واقع زوجین قانونی و شرعی در یک ساختار زندگی خانوادگی رسمی، عمده اینها اینه،
بالای 90%
میفهمن، بالای 90% اینا میفهمن که دارن فرزنددار میشن به هر علتی، حالا پیش بینی نشده، من میگم فرزند برنامه ریزی نشده،
یکیش هم من اینجا هستم.
بله. و بعدش اینجا خب خدا شما رو حفظ
کنه،
خیلی اوقات این فرزندای برنامه ریزی نشده خیلی خیلی شیرین ترم از آب در میاد. بله. بعد شما مواجه میشید با این شرایط و بعد این زوجین تصمیم میگیرن این فرزند رو بکشن به قتل برسونه.
متاسفانه
برای ما سخت جنین
به همین وحشتناک،
به همین وحشتناک.
خیلی.
یعنی ببینید، اگه میخوام بگم تابوی قضیه با ساده انگاری شکسته شده، ما داریم فرزندمون رو میکشیم. شما ببینید که در واقع این فرزند بالاخره واجد حق حیاته و حالا داستانهاش من عرض میکنم، اما اگر همین الان شما خبر بشین هر کدوم از مردم انسان دوست و بالاخره مردم ما یه روحیات خاصی دارن بفهمن در همسایگیشون یک نفری داره بچه یک ساله دو ساله خودشو میکشه، همه دور خونه اون جمع میشن. اگه بگه من مشکل اقتصادی دارم، میگن ما همه جمع میشیم مشکل تو رو حل میکنیم. اگه بگه نه من و خانمم اختلاف داریم، میگن ما کمکتون میکنیم اختلاف. بگه شوهر من بیکار شده، میگه ما کمکتون میکنیم. ببین ما همه حتما حاضر. اگه نسبت به سخت جنین به عنوان افتادن یه شی نگاه نکنیم و به عنوان کشتن انسان. یک انسان
انسان بیپناه
حق حیات از یک انسان
بیپناه و مظلوم،
که اونم تازه کسی که هیچ تریبونی برای دفاع خودش در هیچ جا نداره. از این در واقع فضا همه ما بدونیم، همه ما بدونیم که باید حواسمون به زندگی همدیگه باشه. ممکنه نفر بعدی که داره بچهش رو سخت میکنه دختر خاله من، همسایه من، همکار من، دوست من باشه. اگه حواسمون به زندگی هم باشه میفهمیم این همسایه که همسر شغلش رو چند ماه از دست داده باید حمایتش کنیم.
بله،
چون ممکنه دقیقا. اگه فرزنددار بشه این پویش، پویش مراقبت از همدیگه، توجه به همدیگه، انسجام اجتماعی، حواسمون به همدیگه بودنه، نه فقط پویش سخت جنین. اون کسی که میاد اعلام میکنه به ندرت و به اشتراک میذاره، اون کسیه که مثلا صرفا یه دلیل کوچکی داره و خودش میخواد بچه‌شو نگه داره، ولی این هم آدم که دارن با رضایت زوجین این کار رو انجام میدن و چه صدماتی به خودشون به لحاظ روحی، به لحاظ جسمی و آینده زندگیشون میزنن
و تأثیری که در زندگیشون
میزنن. آه این بچه ها میگه
من دکتر اردبیلی بله. من به شخصی دیدم متاسفانه، یا حالا هر طور که میشه تعبیرش کرد، خانواده هایی که این اتفاق در زندگیشون افتاده و به طور خواسته فرزندی رو حالا سخت کردن، تأثیرات بسیار بری در زندگیشون گذاشته. چون ما یه خدای مهربونی داریم که حق حیات به همه ما داده و ما انسان ها نمیتونیم حق حیات رو به صرف این که پدر یا مادر هستیم از دیگران بگیریم. اما خانم دکتر اردبیلی، لزوم رسیدگی دستگاه های متولی و حتی نهادهای مردمی به تبیین وجوه مختلف سخت جنین پیش از نیاز به بگیر و ببندهای قانونی و کاهش احتمال وقوع سخت جنین، این چقدر واقعا احساس میشه؟
اصل داستانی که من عرض کردم همین بود. ما مراقب فضای پیرامونیمون باشیم، نه فقط به قول شما این نکته که گفته خیلی درسته، ما دنبال بگیر و ببند نیستیم. چون داستان فرزندآوری، چه تصمیم به فرزندآوری، چه عدم تصمیم به فرزندآوری و چه تصمیم سخت جنین، یه تصمیمیه که تو فضای خصوصی زوجین گرفته میشه.
بله.
و هیچ نهاد قانونی نمیتونه وارد اون فضا بشه به راحتی. اما این که چرا زوجین ما به این نتیجه میرسن که فرزند و خلاصه جگرگوشه خودشون رو به یه معنایی بکشن، این رو باید جلوشو بگیریم. این حس منفی نسبت به آینده، نسبت به مشکلات پیرامونی زندگی، نباید بگذاریم زوجین جوان ما از پا در بیان. چه کار میتونیم بکنیم؟ پویش حتما که سیاست گذاری میتونه کمک کنه به رفع بسیاری از مشکلاتی که این قضیه رو بالاخره این زمینه ها رو کمتر کنن.
بله.
اما یک ذره از وظیفه منی که در عرض کردم در حباب پیرامونی من بالاخره چند صد نفر دارن زندگی میکنم.
بله.
من یه خاندانی دارم، خاندان همسرم، همسایگی، محلم، همکارانم، دوستانم. اینا که جمع بزنید یه چیز حدود 1000 نفر دور و بر منن آدم.
بله.
این نفر بر اساس آمار در طول یک سالی که میگذره تقریبا پیرامون ما، ما نمیدونیم، اما پیرامون ما تقریبا ماهانه یک سخت اتفاق میفته. من آیا نمیتونم جلوی اون سختای پیرامونی خودم رو بگیرم؟
این نیازمند فرهنگ سازی هست،
نیازمند گفتگو، فرهنگ سازی، ارتباط عمیق گرفتن، درک مشکلات
و البته قانون. خانم دکتر اردبیلی، قانون و قوه قضاییه هم باید اینجا خودشون نشون بده.
بله، خیلی اثر گذاره.
سخت جنین ها به دلیل دیگری،
ببینید سخت جنینی که ببین مثلا قوه قضاییه میتونه چه کار کنه؟ میتونه مقابل این توزیع گسترده داروهای سخت جنین که الان در جامعه هست،
به دست
اینها رو کاملا گروه‌های واقعا مافیایی که دارن خلاصه داروی قتل جنین‌های ما رو توزیع می‌کنن که با یه دسترسی ساده نمی‌دونم پیج‌های مختلف هستن، اینها رو واقعا قلقم باید کرد.
بله،
افرادی که تشویق می‌کنن به سخت جنین و مباشرت می‌کنن، اینها رو باید حتما باشون برخورد کرد. اما این رو فراموش نکنیم، اصل داستان سخت جنین در ذهن آدم ها اتفاق میفته. من بچه‌م رو در ذهنم میکشم که بعد میرم مخفیانه یا به هر شکلی این کار رو انجام میدم. و ما بعد رو اون هیته کار کنیم. اون درسته. هیته نیست که قوه قضاییه بتونه بره برخورد.
خیلی متشکرم خانم دکتر اردبیلی. چند تا پیامک داریم، اجازه بدید من یکی دو تاشو خیلی سریع بخونم چون فرصتمون کوتاه و میخوایم با خانم خلجی هم یک گفتگوی کوتاه هم داشته باشیم. آقای حمیدرضا از لواسان گفتن که شرایط اقتصادی طوری شده که حتی درمان ناباروری هم یک چالش بزرگ هستش و البته خانم دکتر هم در موردش صحبت کردن و بعضی بیمه ها و غیره همکاری لازم رو انجام نمیدن. ترس بعضی خانواده ها از اینه که نتونن از عهده مخارج یه طفل بیگناه بر بیان و اونا رو متمایل میکنه به اینکه بچه رو نداشته باشن. حوری، خانم حوری از اصفهان گفتن که هر مکان عمومی میری مثل آرایشگاه، مترو، فلان، اکثرا جوونا و تازه ازدواج کرده ها رو تشویق به داشتن یک فرزند میکنن و به شدت از بچه دوم و سوم نهی میکنن. فرهنگسازی رضایتمندی نداریم متاسفانه. هستن خانم نسرین از کرمان هم گفتن تو کشورهای غربی آمار سخت جنین دخترای نوجوان و چه بسا متأهل ها خیلی بیشتر از کشور ماست. ما فقط نیاز به آگاهی رسانی و روشنگری برای مردم داریم که کمی به افزایش جمعیت در دوران طلایی کمک کنن. و حالا دیگه پایان بخش گفتگومون رو میسپاریم به خانم خلجی. این که ضرورت تبیین شرایط خطرناک کاهش رشد جمعیت کشور، کاهش آمار فرزندآوری چقدر واقعا زیاد هستش؟ خیلی کوتاه خواهش میکنم.
از لحاظ فرهنگ سازی باید خیلی کار کنیم. بعضی از افراد میگن چرا تأثیری ما نمیبینیم. من میگم 40 سال تو ذهن مسموم کردن ذهنها رو، فرزند کمتر، زندگی بهتر. بله. چجور ما انتظار داریم یک دفعه اینا بخوان به قول معروف نگرششون برگرده؟ پس نیاز به فرهنگ سازی هست و یکی از راهایی که خیلی میتونه جواب بده و من اینو بین تجربه کردم، استفاده از هنر توی بحث ضرورت فرزندآوری و جمعیت هست. من حتی مثلا بعضی وقتا میگم بچه خانوما کلاخ پر، یادتونه بچه بودیم کلاخ پر، گنجیش پر، بعد بعدش میگم استان گیلان پر، استان مازندران پر. گیلانی های عزیز، ما شما رو خیلی دوست داریم. شمایی که سلام فرماندهتون جهانی شد، سلام فرماندهی که تو همه قلب ها نشست، واقعا حیف نیست که جمعیت شما خدای نکرده به روزی برسه که ما فقط تو تاریخ بخونیم که یک زبان گیلکی بود. یا همین مازندرانی های بزرگواری که توی کشتی نام‌آور هستن، واقعا حیف نیست. من نه تنها بر این چند تا استان بلکه تک تک افراد و تمام شهرهای سرزمین کشورم رو عاشقانه دوست دارم و میخوام همچنان مثل الان که پایدار هستن، مردمانشون با ایمان و توکل بر خدا دارن زندگی میکنن و انشالله زمین ساز ظهور هستیم، میخوایم که انشالله همینجور ادامه بدیم روند رو و سربازان امام زمان انشالله از بین همین ایرانی ها و مردم خدا انشالله باشه.
و چون فرصتمون خیلی کوتاه، من از خانم دکتر اردبیلی خواهش میکنم اگر پیامی دارید حتما دارید به خانواده ها، به نظام، به حاکمیت، به مردم عزیزمون بفرمایید.
خواهش میکنم. اول از همه فکر میکنم مردم همه حواسمون به هم باشه، حواسمون به اطرافیانمون، خانوادهمون. برای غنای خانوادهمون میخوایم سرمایه گذاری کنیم، حتی سختی بکشیم، برای اینکه آینده ما آینده تنهاهای وزارتهای تنهایی و زندگیهای تنها و بدون رونق و تاریک نباشه. این داستان دوم این که به فرزندانمون خواهر و برادر هدیه بدیم، به نوه های خودمون خاله و دایی و عمو و عمه هدیه بدیم، این کاریه که از ما بر میاد و هنوز در زمانی هستیم که فرصتش رو داریم. منتظر نشینیم در همسایگیمون، در دوستانمون، هر کس میبینیم در چالشی هست که امکان داره باعث بشه فرزند بعدیش رو نخواد و یا از بین ببره، حتما کمک کنیم به هم دیگه. و قاعدتا اصل داستان همینه، سیاست گذاران هم باید وظیفه خودشون رو انجام بدن و مطالبه مردم در این راستا میتونه شکل
بسیار همالی. خیلی ممنون و متشکرم. یه تشکر ویژه میکنم از سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی، پزشک عمومی، دکترای آینده پژوهی و کارشناس و پژوهشگر حوزه جمعیت، و همینطور سرکار خانم فاطمه خلجی که در این برنامه حضور پیدا کردن. امیدواریم که تونسته باشیم برنامه خوبی رو، البته هرچند گام خیلی کوچیکیه ولی
خیلی زیاد بوده.
بله دقیقاً همینطوره، ان شاء الله در برنامه‌های آتی. از سرکار خانم بهریه هم تشکر میکنم که تهیه کننده این برنامه هستن، خانم حسن‌پور که تازه های خبر رو به اطلاع ما و شما رسوندن، سرکار خانم داوری و دیگر همکارانی که البته آقای رضا شایانی هم که صدا بردار خوب ما بودن، در خدمتشون بودیم. من هم پروین کرمی هستم و شما یک جمله کوتاه خواهش من خیلی کوتاه.
ما حق حیات، همه انسان ها حق حیات دارن، حتی آنهایی که در شکم به ظاهر شاید از نظر جسمی شاید یه مقدار به قول معروف معلولیت، همه ما حق حیات داریم، حتی اونها هم فرزندان معلول هم حق حیاتشون حق نداریم که حق حیاتو ازشون بگیریم. بله. تمام.
متشکرم. خانم خلجی بودن که صحبت پایانیشون رو شنیدیم. تشکر میکنم از همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه، و این برنامه به پایان رسید. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. دوستان عزیز، مطالب باشید که هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو میشنوید. یک بار دیگه به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:01 تنین انداز میشود. التماس دعا. خدایا، چگونه تو را بخوانم در حالی که من هستم، با این همه گناه و بیقراری و معصیت، و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو هستی با آن همه لطف و رحمت.
یا حی یا قیوم يا حي يا قيوم 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 يا حي.
شنوندگان عزیز، در این زمان گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 9 تا 17 از سوره اسراء با صدای قاری محمد حسین سعیدیان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترا فيها ففسقوا فيها فحق عليها